مشران لخپلو شخصي او خود غرض غټو څخه تیر شي. په همدې سره دا پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سرور سړو ته راغلی او نیم ساعت تاسو سره دی. مهرباني
نوری صاحب، تشکر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، با اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب آغاز می‌کنیم.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید زمینه برای فرار صدها زندانی از محبس قندهار از داخل این زندان مساعد شده است. ریاست اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به خاطر توقف پروسه انتقال اموال تاجران افغان از بندر کراچی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقامات رسمی میگویند دو حمله بمی در بزرگترین شهر پاکستان علیه موترهای عامل نیروهای بحری این کشور 4 کشته و بیشتر از 50 زخمی به جا گذاشته است. وزیر عدلیه افغانستان میگوید زمینه برای فرار صدها زندانی از محبس قندهار از داخل این زندان مساعد شده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است حبیب الله غالب وزیر عدلیه امروز طی ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی در مورد چگونگی فرار صدها زندانی از زندان قندهار معلومات داد. در این نامه گفته شده بدون همکاری از داخل این زندان فرار محبوسین دور از امکان بوده است. مقام‌های افغان تایید کردند که شب دوشنبه 488 زندانی از طریق یک تونل حفر شده به وسیله طالبان از زندان قندهار موفق به فرار شدند، اما مقام‌های قندهار گفتند 65 تن از این زندانیان را دوباره دستگیر کردند. نیروهای بین‌المللی گفتند یک رهبر ارشد القاعده را در افغانستان کشتن. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده ابوالحفظ النجدی، مشهور به عبدالغنی که تبعه عربستان سعودی بود، به تاریخ 13 اپریل در یک حمله نیروهای آیسف در ولایت کنر کشته شده است. این شخص که گفته شده تحت تعقیب قرار داشت از سوی آیسف به عنوان مسئول سازماندهی عملات بزرگ در افغانستان معرفی شده است. از سوی دیگر مقام‌های ولایت کنر از کشته شدن 3 زن در ولسوالی مانوگه این ولایت خبر می‌دهد. عبدالصبور الله‌یار، معاون قماندانی امنیه ولایت کنر، می‌گوید که این زنان شب گذشته در منزلشان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در یک تحول دیگر، گزارش‌های رسیده از پکتیا می‌گویند که صبح امروز برجمه خان همدرد، والی این ولایت، حمله بمی صورت گرفت اما به وی آسیب نرسیده است. و ریاست اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به خاطر توقف پروسه انتقال اموال تاجران افغان از بندر کراچی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانجان الکوزی، معاون این ریاست، در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان سبب شده تا قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان 15% افزایش یابد.
قبل از امی که را بند شوه در حدود 30-35% از محصولات پاکستانی سان در مارکت افغانستان استفاده میکنیم. روزی که امی اموال بند شده تقریبا 65% بازار اموال پاکستانی گرفته.
حدود 25 روز پیش وزیر تجارت و صنایع افغانستان اعلان کرد که در زمینه حل مشکل انتقال کانتینرهای اموال تاجران افغان با مقامهای پاکستانی به توافق رسیدند و گفت که پروسه انتقال این کانتینرها به افغانستان آغاز شده است، اما اکنون این روند دوباره متوقف شده است. مقامات رسمی میگویند دو حمله بمی در بزرگترین شهر پاکستان علیه موترهای عامل نیروهای بحری این کشور 4 کشته و بیشتر از 50 زخمی به جا گذاشتند. پلیس میگوید این انفجارها صبح وقت روز سه‌شنبه در تفاوت 15 دقیقه در مناطق مختلف شهر کراچی رخ دادند. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز مشترکاً در مراسم 25مین سال روز حادثه چرنوبیل که بدترین حادثه هسته‌ای در جهان به شمار می‌رود اشتراک کردند. در 26 اپریل سال 1986 میلادی یک ریاکتور دستگاه چرنوبیل در اتحاد شوروی سابق انفجار کرد که ابر از تشعشعات را بر فضای اکثر کشورهای اروپایی منتشر ساخت. مقامات شوروی سابق تا 3 روز از معلومات به مردم در مورد این انفجار امتناع ورزیدند و این حادثه مناطق را در قلمرو اوکراین، غرب روسیه و بلاروس آلوده ساخت. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در این مراسم گفت ضرورت شفافیت یکی از درس هایی است که حکومت باید از فاجعه چرنوبیل آموخت.
обязанность государства заключается говорить людям
این وظیفه دولت است تا حقایق را به مردم بگوید. ما میپذیریم که دولت همیشه آنچنانی که باید عمل کند نمیکند و به خاطر اینکه از چنین فجایع جلوگیری کنیم باید حقیقت پسند باشیم و در مورد آنچه جریان دارد معلومات کاملا واقعی را به مردم ارائه کنیم، یعنی هر آنچه اتفاق افتاده و هر زمانی که رخ میدهد واضحا بیان نماییم. زمنان رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکا امروز از مناطق آسیب دیده چرنوبیل در قلمرو آن کشور دیدن کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد در مورد لیبیا خواهان مداخله بیشتر در این کشور شود، روسیه از آن حمایت نخواهد کرد. لاوروف در تبصره‌ای که در آژانس خبری انترفاکس بیان کرده یادآور شد که قطعنامه جدید در مورد جنگ لیبیا تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است، اما اضافه کرد که اگر این قطعنامه به نوعی از انواع به تشدید جنگ‌های داخلی به شمول مداخله خارجی در این کشور به انجامت آنها این قطعنامه را حمایت نمی‌کنند. اما مسکو بر آنچه که غرب به طور روزافزون در جنگ لیبیا دخیل می‌شود تأثیرات خود را ابراز می‌نماید. باشنده‌های شهر درعا در جنوب سوریه می‌گویند صدای فیرهای ماشیندار و توپخانه امروز از این شهر به گوش می رسید. روز دوشنبه نیروهای امنیتی سوریه به حمایت تانک ها داخل شهر درها شدند و به سرکوب اعتراض کنندگان علیه رژیم بشار الاسد رئیس جمهوری این کشور پرداختند. گزارش ها می گویند از آغاز مظاهرات یعنی 6 هفته قبل در سوریه این اولین بار است که برای سرکوب مظاهره کنندگان از تانک ها استفاده می شود. تعداد تلفات در نارامی های سوریه متفاوت گزارش شده است، اما سازمان عفو بین الملل می گوید حداقل 23 نفر به روز دوشنبه در شهر درها کشته شدند. عامیان حقوق بشر در سوریه می گویند صدها تن از طرفداران دموکراسی در سراسر کشور بازداشت شدند. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه برای گفتگو در مورد موافقتنامه پیرامون امکانات کنترل سرحدات اتحادیه اروپا با صدر اعظم ایتالیا امروز وارد روم پایتخت این کشور شد. تنش‌ها بین دو کشور در ارتباط مهاجران کشورهای آفریقای شمالی که تلاش دارند مرزهای فرانسه را عبور کنند به میان آمده است. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. مشران و جرگه افغانستان در اجلاس امروزی خود فرار اخیر صدها زندانی از محبس قندهار را مورد بحث قرار داده، فیصله نمود که یک هیئت تحقیقاتی را به این ولایت می‌فرستد. کنفرانس تحت عنوان صلح از دیدگاه اسلام امروز خواهان آتش‌بس میان دولت و مخالفین شد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و دارندگان وسایط نقلیه باربری از اخذ پولهای غیر قانونی در شاهراها شکایت دارند.
اسم مرتضی ترانسپورت از ما مثال میگیره 2000 یا 4000 یا 3000 تا یک جایی که میریم عاد اصلا قانونی 500 یا 400 داره. پلیس ترافیک در هر بندر استاد میکنه پارچه میته.
و در یک گزارش دیگری از بغلان میشنوید در حالی که مقامات این ولایت تلاش های مجادله با هجوم ملخ را آغاز کرده اند، مردم بغلان شکایت داشته میگویند اگر جلو این آفت گرفته نشود محصولات زیادی را از بین خواهد برد.
جلوگیری از بازوترین وقت نشود، نه از دستی آفت گندم میماند، نه پخته میماند، نه پالیز میماند، نه شالی میماند.
و قرار است کنفرانس صلح پشتونها به تاریخ 29 و 30 اپریل جاری در شهر پشاور دایر شود. گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. مشیران و جرگه افغانستان در اجلاس امروزی خود فرار اخیر صدها زندانی از محبس قندهار را مورد بحث قرار داده فیصله نمود که یک هیئت تحقیقاتی را به این ولایت میفرستد تا تفصیلات این حادثه را روشن سازد. شماره از اعضای مشیران و جرگه فرار این زندانیان را یک سازش دانسته گفتند دستهای از بیرون در این واقعه نیز دخیل بوده است. برخی دیگر از سناتوران به این باورند که این کار پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را متاثر خواهد نمود. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال فرار صدها زندانی با تازگی از محبس مرکزی ولایت قندهار، مشران و جرگه افغانستان فیصله کرده است تا با منظور روشن شدن چگونگی این حادثه، هیئت از این مجلس به قندهار اعزام شود. در جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه در کنار برخی از مسائل دیگر، در مورد مسئله گریز دست جمعی محبوسین از زندان ولایت قندهار نیز بحث‌های زیاد صورت گرفت. هیئت اداری مشران و جرگه این حادثه را مرموز و سوال برانگیز خواند و احتمال سازش را در زمینه رد نکرد. محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه وقوع این رویداد را تلاش به هدف بی‌ثبات ساختن افغانستان وانمود کرد.
واقعا حوادثی که در اواخر در کشور ما شما یکی پشت سر دیگری تکرار می شود، خصوص قضیه قندهار یک قضیه مرموز، حیرت آور و از جهات مختلف سوال برانگیز است. پشت سر ازی دستای قرار دارد، توطئه قرار دارد که افغانستان می خواهند به طرف بی‌ثباتی کامل در دراز مدت قرار بدن. یک هیئت از مجلس سنا که متشکل از نمایندگان محترم ولایت قندهار باشند، به قندهار تشریف ببرند، نزدیک مطالبه کنند، زوایای تاریک قضیه را یادداشت بکنند.
بر بنیاد گزارش ها حدود 500 زندانی که گفته می شود بیشتر آنان مخالفین دولت هستند، سحرگاه روز دوشنبه از محبس سرپوزه ولایت قندهار از طریق تونل حفر شده از داخل یک منزل نزدیک زندان فرار کردند. طالبان مسلح ادعا کردند از این محبس 541 زندانی گریختند و کار حفر این تونل 5 ماه پیش آغاز شده بود. در کنار اعضای مشران و جرگه برخی از تحلیلگران نیز به این باورند که این حادثه به اثر سازش و زد و بندهای سیاسی به میان آمده است. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان نیز از بررسی‌ها در راستای برجسته شدن عوامل اصلی رویداد خبر داده است. از سوی دیگر تعداد از سناتوران می گویند که فرار زندانیان از زندان ولایت قندهار سبب افزایش نگرانی ها در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان شده است. شهلا غوثی یک عضو مشران و جرگه:
حاکمیت ملی اینجا خود زل سوال قرار گرفته. در این یک دو ماهی که قراره که همی امنیت کشور به دست افغان ها بفته و این نیروهای از خارجی گرفته شد، خود فکر کنین در حالی که اینا نمیتونند که امنیت خود وزارت دفاع زندان بگیرند، پس چی نوا امید برای از اینا ما داشته باشیم؟ واقعا مردم از این نوع نگران میباشند.
این بار اول نیست که زندانیان از محبس ولایت قندهار موفق به فرار می شوند، بلکه به اساس گزارش ها صدها زندانی در سال 2008 میلادی نیز از زندان این ولایت گریخته بودند.
ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. کنفرانس تحت عنوان صلح از دیدگاه اسلام امروز در کابل برگزار شد. در این کنفرانس که از جانب نهاد به نام کانون علمی تحقیقات اسلامی برگزار شده بود، سخنرانان راه‌های رسیدن به صلح و تماس با مخالفان را بررسی نموده نظریات خود را ابراز داشتند. در این کنفرانس یک تن از دانشمندان تاجیکستان روی ضرورت صلح در افغانستان و اثرات آن بالای کشورهای منطقه صحبت نمود. در خطنامه این کنفرانس برای رسیدن به صلح و تماس با مخالفان خواهان یک آتش بس شدند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از حمیده پژمان.
شرکت کنندگان کنفرانس کانون علمی تحقیقات اسلامی به خاطر رسیدن به صلح و آشتی با مخالفان خانه آتش بس میان دولت و مخالفان گردیدند. در این کنفرانس که بروزشان به در کابل برافتاده بود، شماره ظلم‌مایدین متنفذین و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی روی راه‌های رسیدن به صلح و آشتی به مخالفان نظریاتشان را شریک ساختند. در قطعنامه این کنفرانس علمی تاکید گردید که برای رسیدن به صلح و آشتی به مخالفان آتش بس فوری اعلام شود. در بخش از قطعنامه 11 ماده ای چنین آمده است:
از دولت، مخالفین و کشورهای دوست و همکار و جامعه بین الملل خواسته می شود تا زمینه نشستهای مستقیم را با دو طرف درگیر مساعد سازند. به خاطر رسیدن به صلح باید میان دولت و مخالفین آتش بس فوری اعلان گردد. استخبارات منطقه از مداخله در امور افغانستان دست بردار گردند.
کنفرانس علمی صلح از دیدگاه اسلام در حال در کابل برگزار شده است که طی ماه اخیر شماری از نهادهای سیاسی و اجتماعی تلاشهایی را به خاطر برقراری صلح با مخالفان شدت بخشیده و هر یک تلاش دارند تا راه‌های رسیدن به صلح را دریابند. در این کنفرانس مولوی عطارحمان سلیم رئیس کانون علمی تحقیقات اسلامی گفت آنها برای رسیدن به صلح و تماس با مخالفان تلاش خواهند کرد تا نظریات علما و دانشمندان حاضر در این کنفرانس را با سایر نهادها شریک سازند. در کنفرانس صلح از دیدگاه اسلام دکتر عبدالله رهنما دانشمند تاجک و عضو مرکز مطالعات استراتژیک کشور تاجکستان روی ضرورت صلح در افغانستان و اثرات آن بالای کشورهای منطقه با خصوص تاجکستان صحبت کرد. وی در حالی که به نقش رهبران در تامین صلح اشاره میکرد گفت:
تو زمانی که خود رهبرانی که زمام کار را در دست دارند به این اراده به این خلاصه نرسند که در صلح منفیت آنها، در صلح کفالت تامین برنامه های آنها هست، آنها به صلح میل نخواهند کرد. وقتی که صلح نبودن صلح به نفع اونا باشد، در این ناآرامی نفع خود را ببینند، اونا به صلح میل نخواهد کرد.
در کنفرانس علمی تحقیقی صلح از دیدگاه اسلام مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح به اقدامات به عمل آمده شورای عالی صلح اشاره کرد.
گزارش بود از کنفرانسی که امروز زیر عنوان صلح از دیدگاه اسلام در کابل برگزار شد و خواهان آتش بس میان مخالفان و دولت گردید. در این میان کمیته ولایتی صلح رسما در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرد. این کمیته با داشتن 30 عضو برای صلح و ثبات و جذب مخالفین به دولت سعی میکند. زهرا صافی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
والی بلخ آیسای یا سازمان استخباراتی پاکستان را چالش عمده در برابر شورای عالی صلح افغانستان خواند. حتی محمد نور که در جلسه ایجاد کمیته صلح ولایت بلخ سخن می گفت دست بعض از کشورهای همسایه را در قضایای افغانستان دخیل دانسته افزود که مخالفین در بیرون از مرز کشور تربیه اکمال و سازماندهی می شوند.
عمده‌ترین چالش و عقیده ما آیسای پاکستان است که اینا تمرین میتن مخالفین جاو پناه میتن و تمرین میکنن و افغانستان واردش میکنند.
آقای نور از رهبری دولت خواست کشور پاکستان که همیشه در مداخله افغانستان نقش مستقیم و مهم دارد آنها را باید متقاعد بسازد تا از شورای عالی صلح حمایت کنند. همچنان مولوی جوره وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و عضو شورای عالی صلح افغانستان پیوستن مخالفین به پروسه صلح را یک عمل افغانی دانسته و گفته وی این شورا میخواهد با آن عده افغانهای تماس بگیرد که فعلا آنها به نحوی از دولت ناراضند.
همین شورا یا صلح ختم افغانا شوه. ولو که به هر شکل که مخالفت با دولت قرار گرفته ایچون افغان است، افغان از این اضافه تحقیر نشوه و دیگه هم همین شورای صلح دائمی با افغانستان باید بیاید. یکی دا کو و یکی دا دی تر نباشه، همه باید یکی باشه.
کمیتی ولایتی صلح به روز سه‌شنبه رسما در ولایت بلخ افتتاح و آغاز به کار کرد. در ترکیب این کمیته 30 تن از شخصیت های متنفذ، بزرگان اقوام، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی، شورای ولایتی ولایت بلخ، شورای علما و شورای زنان تنظیم می باشند. به اتفاق آرای جلسه اختر محمد ابراهیم خیل، یک تن از قماندانان پیشین جهادی و رئیس حزب مهاز ملی در شمال افغانستان، بعیث رئیس و زلمه یونسی به صفت منشی کمیته ولایتی صلح در ولایت بلخ تعیین گردیدند.
زهرا صافی از گشایش کمیته ولایتی صلح در مزار شریف گزارش می‌داد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و دارندگان وسایط نقلیه باربری از اخذ پول‌های غیرقانونی در شاهراه‌ها شکایت داشته و می‌گویند این موضوع بالای نرخ اموال نیز تأثیر منفی دارد. به گفته مسئولین اتاق تجارت و صنایع و همچنان رانندگان موترهای باربری، این پولها بیشتر در مسیر شاهراهای بزرگ توسط برخی از موظفین پوسته‌های امنیتی اخذ می‌شود. فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان این ادعای دارندگان وسایط نقلی باربری را تایید می کنند که در شاراها مزفین بوسته ها از تاجران در هنگام انتقال اموالشان پول اخذ می کنند. خانجان علی کوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
یعنی به شکل نرمال از ایراد تایید تقریبا 20,000 حتما می پوسته ها و اینمی حقول بورها و اینمی مسائلی که هستن 20,000 و اگر ما همی تکسای شهروالی امرایشان حساب بکنیم یه به 40,000 میرسن. اینمی تکسایی که هستن یک تعداد اگر قانونی هست نامناسب هستن و بارها گرفته میشه دوبار و سه بار. ما سالانه حاضر هستیم یک 2 میلیارد افغانی را برانی شیها بتیم، مگر دولت رو تقسیم بکنه سر شهرهای بزرگ و خرد که این خرده نشوه در جبه اشخاص و افراد نرد. مگر تا هنوز اینمی منطقی علمی و اساسی و افغانی را کسی قبول نمیکنه.
خانجان الکوزی همچنان گفت شاراهای هرات، قندهار، قندهار کابل، تورخم کابل، مزار کابل، خوست کابل در شمار شاراهایی هستند که پوسته های امنیتی مزف آن در موقع انتقال اموال از تاجران پولهای گزاف اخذ می کنند. او می گوید از بسیاری از احکام حکومت نیز در این شاراها سوء استفاده می شود که به گفته آقای الکوزی برخی از مقامات دولتی نیز در سوء استفاده ها شریک هستند. در این حال دارندگان وسایط نقلیه که در شاراها سرگرم انتقال اموالند چنین میگویند:
اسم مرتضی ترانسپورت از ما مثال میگیرد 2,000 یا 4,000 یا 3,000 تک جایی که میریم از اصلا قانونی 500 یا 400 داره. پلیس ترافیک در هر بندر استاد میکنه پارچه میته و ناحق 150 از ما میگیره و ترانسپورت های به حساب پلیس که است در هر بندر استاد میکنه اگر 400 500 میخوان بتیم ما را آزادانه اجازه میده داخل شهر داخل.
از شکایت رانندگان وسایط نقلیه باربری و مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان شنیدید که میگویند در شاهراهای بزرگ افغانستان به صورت غیر قانونی ازشان پول گرفته می شود و این عمل بر قیمت اموال و نرخ آن نیز تأثیر منفی دارد. در حالی که مقامات بغلان تلاش‌های مجادله با هجوم ملخ در این ولایت را برانداخته انداختند، مردم بغلان شکایت داشته می‌گویند اگر جلوی این آفت به موقع گرفته نشود محصولات زیاد را از بین خواهد برد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
مردم در برخی نقاط ولایت بغلان از هجوم ملخ‌های مضر بر زمین‌های زراعتیشان شکایت دارند و می‌گویند اگر به سر وقت این آفت رسیدگی نگردد مزارع زیادی از مردم نابود و یا هم خسارمند می‌گردد. در حال حاضر زمین‌های للمی ساحات مانند دشت خواجه الوان، گرگرک، چشمه شیر و مناطق همجوار آن زیر تهدید انحشره قرار دارد و دهاقین می‌گویند اگر مجادله درستی با آن صورت نگیرد همه حاصلات مردم را نابود می‌کند. آن همه گویند این ملخ های مضر زمانی که بر یک مزرعه هجوم ببرند تا آن را کاملا نخورند و یا هم زیانمند نکنند در جای دیگری نمی روند. این مردم از دولت تقاضا دارند تا هرچی زودتر به دادشان برسد و زمین های آنان را از شر ملخ ها نجات بدهد.
بله، ما سردار خان نام داریم، از قریه عمرخیل از ولسوالی پلخمری. تیافتی که بنای ملخ دشت خوجلوان طرف قرسای و طرف چورچورک آمدن، نو اگر جلبگیری ازی بزرگترین وقت نشوه نه از دستی آفت گندم میمانه، نه پخته میمانه، نه پالیز میمانه، نه شالی میمانه. اینمی آفتی است که هیچ از واسی مردمی ما هیچ پوره نیست تا که دولت قدیم همکاری در رابطه نکنه.
از هجوم ملخ در ولایت بغلان شنیدید که مقامات این ولایت مجادله در مقابل این آفت را آغاز کردند. یک پروژه نظامی به ارزش بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. گزارش داریم در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی ستوره کریمی از هرات.
این پروژه که شامل مجتمع اداری مدیریت استخبارات قماندانی زون 606 انصار می باشد، مجهز به کلینیک، اتاقهای اداری، تعامخانه، سالونهای تعلیمی و میدانهای ورزشی است که به مدت 9 ماه به کمک مالی کشور امریکا اعمار و شام روز دوشنبه افتتاح شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی زون صحوی پلیس در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت با اعمار این مجتمع مشکلات پرسنل مدیریت استخبارات قمندانی زون از ناحیه مکان مرفوع گردید. با گفته آقای احمدی ایجاد این مجتمع تاثیر بسزایی در پیشرفت کاری کارمندان مدیریت استخبارات قمندانی زون خواهد داشت.
ساختمان جدیدی که برای مدیریت عمومی استخبارات از زن ۳۶۶ همسال به همکاری کشور ایالات متحده امریکا با هزینه $4 میلیون امریکایی توسط شرکت تکنولوژی AI برای این طبقه اینجا اتاق همراه با پارکینگ واژههای غیرداری دیوارهای سندی و سایر ملحقات آن در طی این دو ماه سنگ تداب از این گذاشته بود. امروز با بازداشت جنرال محمودی و مشاورین بین‌المللی زن انصار سطح درگری سپرده شد.
بر بنیاد یک خبر دیگر، مقامات محلی ولایت بادغیس از افتتاح یک پروژه ام المنفعه به هزینه $4,900,000 افغانی در آن ولایت خبر دادند.
ستوره کریمی از تکمیل پروژه های نظامی و عام المنفعه در ولایت های هرات و بادغیس گزارش می داد. قرار است کنفرانس صلح پشتون ها به تاریخ 29 و 30 اپریل ماهی جاری در پشاور آغاز گردد. در این کنفرانس به شمول پشتون های پاکستان، اشتراک کنندگان از افغانستان، امریکا و اروپا نیز حصه خواهند گرفت. برگزاری این کنفرانس امروز اعلام گردید. فرشته نگاه از پشاور گزارش می دهد.
آغاز کنفرانس جهانی صلح امنیت پشتونها رسما اعلام گردید. کنفرانس یاد شده که دو روز دوام خواهد داشت به تاریخ 29 و 30 اپریل در شهر پشاور برگزار خواهد شد. در کنفرانس مذکور از تمام مناطق پشتون نشین پاکستان، افغانستان و پشتونهای مقیم اروپا و امریکا دعوت به عمل آمده است. قرار است در این کنفرانس متفکرین ادبی، شعرا، صاحب نظران و چهره‌های شناخته شده سیاسی مناطق پشتون نشین اشتراک نمایند. شعب خطک، یک تن از مسئولین کنفرانس مذکور، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، هدف برگزاری این کنفرانس را چنین گفت. وی میگوید این کنفرانس دو روزه ای را که ما بر آن انداختیم، هدف اساسی آن متحد نمودن پشتون ها می باشد و به جهانیان این را نشان خواهیم داد که ما ادیبان، شاعران، نویسندگان و خبرنگاران همه به خاطر ناامنی ها در مناطق خود خفه می باشیم و همچنان پیغام ما این خواهد بود: آنان که مداخله می کنند باید بگذارند که ما از طریق براندازی جرگه ها مسائل خود را حل کنیم. و افزود که اشتراک کنندگان در کنفرانس مذکور بیشتر بالای مسائل روزافزون امنیتی مناطق متذکره بحث خواهند نمود. وی گفت قرار است که در روز اول این کنفرانس مقالات و اشعار از سوی اشتراک کنندگان تقریر گردد و در روز دوم مشاعره نیز در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند که قبل از این نیز هم چو کنفرانس ها در پشاور، کابل و بلوچستان برگزار گردیده بود که بیشتر جنبه کلتوری و ادبی داشت، اما این بار محور اساسی این کنفرانس را مسائل سیاسی و امنیتی مناطق یاد شده تشکیل میدهد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود درباره آغاز کنفرانس صلح پشتون ها که به تاریخ 29 و 30 ماهی جاری در پشاور دایر می شود. طوری که در خبرها شنیدید، امروز رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در مراسم 25مین سالروز حادثه چرنوبیل که بدترین حادثه هسته‌ای جهان به شمار می رود اشتراک کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از آرش همایون می شنوید.
از نخستین روزهایی که بشریت انرژی هسته‌ای را شناخت، در مورد حوادث ناشی از ریاکتورهای اتمی ملکی تشویش‌های جدی وجود داشته است. از آغاز دهه 50 تا اکنون، حوادث مختلف در ریاکتورهای هسته‌ای ملکی در آمریکا، کانادا، یوگسلاویا، فرانسه، ارجنتین، جرمنی، ژاپن، اوکراین و سایر کشورهای جهان رخ داده است. از جمله بدترین و مدهشترین حوادث، یکی هم انفجارات پی هم در ریاکتورهای هسته‌ای چرنوبل می باشد. این حادثه در سال 1986 به تاریخ 25 و 26 اپریل زمان آغاز شد که مسئولین سیستم محافظتی ریاکتور را برای انجام یک آزمایش غیر فعال کرده، بریک های نیوترون را از ریاکتور خارج کردند. در نتیجه ریاکتور بدون کند کننده سرعت یا بریک مناسب از کنترل خارج شد و در اثر افزایش درجه حرارت، نخست یک انفجار پوشش 1000 تنی بالای ریاکتور را به هوا بلند کرده، انفجار دوم سقف ریاکتور را پاره کرد و 25% از تاسیسات هسته‌ای ریاکتور را از بین برد. ابتدا محیط اطراف تاسیسات با امواج رادیواکتیو آلوده شد و بعد هم باریدن باران سبب شد که بخش‌های وسیعی از قاره اروپا با مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجارات تأسیسات اتمی چرنوبل مقدار زیاد مواد رادیواکتیو که برای ساختن حدود 100 بم اتمی کافی بود به فضا آزاد شد. مقامات اتحاد شوروی سابق در آن زمان پخش هر نوع خبر را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما جوامع بشری فاجعه چرنوبل را وحشتناکترین فاجعه تکنولوژیک در تاریخ بشریت حساب می کنند. در اثر فاجعه چرنوبل حدود 5 میلیون تن آسیب دیدند، حدود 5000 مرکز مسکونی در جمهوری های بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با مواد رادیواکتیو آلوده شدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش سال روز فاجعه هسته‌ای چرنوبیل میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، اما اکنون شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.